اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برقندی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، احمد گنجی، مجتبی طباطبایی، شمسی صادقی، شیرین سپهراد، مهرداد عشقیان. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
این هم از بازار بزرگ تهران.
پدر بزرگ، اگه بخوایم بگیم بازار کجای تهرانه، نشونش چی میشه؟
توی قلب تهران، منطقه 12 پایتخت. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی اینجا رخ میده. عرض شود که این بازار در بافت قدیمی تهران قرار داره، یادگاری از دوره قاجاره.
بله.
که نه تنها برای گردشگرای داخلی، بلکه حتی برای گردشگرای خارجی هم جذاب و دیدنیه. علاوه بر این، به لطف تنوع کالاها و قیمت ارزونتر، یه مقصد عالی برای کسانی که عاشق خرید هستن محسوب میشه. بازار تهران همه چیزو در خودش جا داده. به خاطر همین از سرا و تیمچه تا پاساژهای چند طبقه و مدرن، از رستورانهای سنتی تا فست فود و کاروانسرا، پیاده رو، حتی کالسکه، خلاصه هر نوع سلیقه‌ای رو راضی میکنه. به خاطر همین از قشرهای ضعیف تا قشرهای متوسط و افراد ثروتمند حتما گذرشون به این منطقه میفته.
چه عالی پدر بازو، اینجا هم به ثبت آثار ملی رسیده؟
بله. اگه گفتی در چه سالی؟
نمیدونم، ببخشید.
در سال 1356 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
پدر بزرگ، من شنیده بودم که تاریخ این بازار به دوره صفویه برمیگرده.
بله درسته. سر هربرت توی سفرنامه خودش در سال 1108 قمری، یعنی دوره صفویه، از این بازار اسم برده. اما اون وقتا ظاهراً سقف نداشته. در دوره ناصرالدین شاه اینجا رو مسقف کردن. گویا اولش شاه طهماسب صفوی که به زیارت شاه عبدالعظیم می رفته و می اومده، فرمان داده که یه بازاری اینجا بنا بشه و شده.
خیلی به نظر بزرگ میاد. یه روزه نمیشه همه جا شدی؟
بله، یه روزه اصلا نمیشه همه شو گشت. از بازارای معروفش از شود که میشه به بازار امید، بازار عباس آباد، بازار زرگرا، بازار کفاشا، بازار زید، پاچنار، فراش باشی یا نظام دیگه،
نوروزخان،
نوروزخان دیگه، عرض شود بازار بین الحرمه، چارسوق، خیاط ها، بازار نجارها، بازار منوچرخانی. تازه هنوز از تیمچه ها و گذراش برات نگفتم که معروفترین گذرها گذر لوتی صالحه.
بله یه چیزایی شنیدم در
خب
بله.
حالا بیا بریم تا تیمچه حاجب و دوله رو نشونت بدم.
باشه باشه
که میخوام یه چیزی هم برای تعریف کنم.
باشه چشم، تعریف کنی.
خب
جانم الان شما چی اگه گرسنه هستید یا تشنه هستید چیزی براتون بگیرم؟
حالا بعدا انشالله به موقعش.
باش.
دیگه چیزی نمونده. همونطوری که بهت گفتم در زمان شاه طهماسب اینجا سقف نداشته و بازار بین الحرمین رو هم در دوره محمد شاه قاجار می سازن و بازار امیر و سرای امیر و بازار کفاش هم از افزوده شده های دوره ناصرالدین شاهیه.
جالب پدر بزرگ.
جونم.
جان امیرعلی، شما این همه اطلاعاتو چجوری حفظ کردید؟ ها؟
من عاشق گردشگریم امیرعلی جان. هرچی عشق ببرزی بابا جان یه عمر تو ذهنت میمونه. من عاشق هر گوشه این شهر و این کشورم. میدونی امیرعلی
جان
ریشه های ما اینجاست بابا. به هر طرف که نگاه کنیم یه خاطره از اجدادمون توش داره، یه داستان از ریشه هامون. مثلا توی خیلی از اینجا بعدن یاد من میفتی و نمیدونی وقتی به سن و سال من برسی مرور این خاطرات و دیدن دوباره این مکانها چه لذتی داره عزیزم، چه آرامشی بهت میده. آدمی زادم مثل درخت به ریشه هاش سر پاس بابا جان. یادت باشه آدمی که ریشه نداشته باشه بابا هیچی نداره.
حق با شماست پدر بزرگ، حق با شماست.
خب خیلی خوب رسیدیم. اینم از تیمچه حاجب و دوله. امیرعلی
جانم،
من روزای زیادی رو اینجا گذروندم.
اینجا برای چی؟
بیا رو این سکو بشینیم. از نفس افتادم.
بفرمایید بفرمایید.
تا برات بگم.
بفرمایید بفرمایید. بابا بزرگ شد دیگه، دستات خاکی شده.
دستت درد نکنه.
خواهش کنم.
برات گفتم که من مادر بزرگت مرجان خانومو که دختر محجبه و با وقاری بود سر یه اتفاق توی پارک شهر دیدمش. دلم بد جوری گرو رفت پیش مادر بزرگت. اون روز تعقیبش کردم و نشونی خونشون رو فهمیدم و زنگ زدم شیراز که مادرم و آقا جونم بیان تهران بریم خواسته کنیم. مادرم وقتی عجله منو دید زود آقا جونم رو راضی کرد و فلفور اومدن تهران.
خب
منم یه اتاق سه تخته توی گراند هتل براشون گرفتم که راحت باشم. آقا جونم تو شیراز برای خودش اسم و رسمی داشت. سختش بود که بلند شه بره خونه یه آدم غریبه که نمیدونه کیه و قراره چجوری باش رفتار کنن برای یه دونه پسرش خواستگاری، ولی بالاخره هر جور بود راضی شده بود. از طرفی هم دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، چون هیچ شناختی از آقای وسوخ پدر مادر بزرگت نداشتن.
چه نمیان در رو باز کنن؟ بخوای دوباره زنگ بزن.
خب یکم دندون رو جیگر بذار آقا، لابد ها از اون سر خونه بیان دم در طول میکشه دیگه. بفرمایید.
سلام خانم.
سلام به شما. سلام به روی ماهت دخترم.
سلام دخترم.
سلام، ببخشید میرم پدرمو صدا کنم. آفرین مادر، صد باری کلده به انتخابت. فکر نمی کردم یه همچین دختر وجیهی تو شهر غریب پیدا کرده باشی. هزار ماشاءالله.
ساکت باش خانم، یه وقت آقای وسوخ صداتو میشنوه.
وا خب بشنوه، مگه حرف بدی میزنم؟ دارم از دخترش تعریف تمجید میکنم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای وسوخ.
سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
ببخشید شما؟
پدر جان، ایشون همون جوانی هستن که براتون تعریف کردم. همون آقایی که کیف منو که مدارک دانشگاهم توش بود از اون دوتا دزد مزاحم گرفتن.
متشکرم پسرم، شما اون روز خیلی زحمت کشیدین. ایشالله یه روز بیاین حجره جبران کن.
اختیار دارید آقا، چه حرفیه، وظیفه‌ام بود، نیازی به جبران نیست.
خب پس غیر از این
آخو بگو دیگه.
راستش اگه اجازه بدید، ما برای امر خیر خدمت رسیدیم قربان.
امر خیر؟
بله بله، برای
اشتباه به عرضتون رسوندن. ما اینجا دختر دم وقت نداریم.
نفرمایید قربان.
دخترم ارجان جان شما برو.
چشم. الهی زنده باشه، پس دختر به این خانومی و وجاهت.
منظورم اینه که ما قصد عروس کردن دخترمونو نداریم.
حالا شما اجازه بفرمایید ما بیایم تو یه چهار تا کلمه حرف بزنیم، شاید نظرتون عوض شد.
خیر آقا، نظر من به هیچ عنوان عوض نمیشه. تا احسای ادبی نکردم لطفاً تشریف ببرید.
عرض کنم از مرد با کمالاتی مثل شما بعید به نظر میرسه بی‌ادبی کنید. البته شما حق دارید دخترتون عروس نکنید، اما شاید بد نباشه حرفای ما رو بشنوید بعد تصمیم بگیرید.
خیلی خوب، حالا به حرمت شما که تشریف آوردید اینجا و کاری که این جوان در حق دخترم کرده، این نشونی یا شما رو تلفنی اگه دارید به من بدید، اگه لازم شد بعداً بهتون خبر میدم، البته اگه نظرم عوض شد.
وقتی درباره ما تحقیق کنین و پسرمونو بیشتر بشناسین حتما نظرتون عوض میشه.
جلال جان.
بله.
کاغذ و قلم که داری؟
بله بله.
نشونی خونه و حجره رو تو شیراز بنویس بده به آقا، ایشون حق دارن تحقیق بکنه.
چشم آقا جان.
مطمئن باشین اگه ما رو بشناسین پشیمون نمیشین.
بفرمایید. اینم نشونی و شماره تلفن.
خیلی ممنون. با اجازه، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
لا اله الا الله. ببین جلال، ببین چه جوری منو سکه یه پول کردی. آب شدم رفتم تو زمین بچه. بالاخره از قدیم گفتن مهمون حبیب خداست. حتی گل و شیرینی هم از دستمون نگرفت.
ناراحت نباش آقا، اون که ما رو نمی‌شناسه. بعدش هم بنده خدا وقتی گل و شیرینی رو تو دستمون دید غافلگیر شد. ظاهرا تصمیم نداره دخترش رو عروس کنه دیگه، برای چی هم وقت خودش هم ما رو تلف کنه؟
بله آقا جون، مادر درست میگه، ولی من نمیدونم چرا نمیخواد دخترشون عروس کنه. اون روزم همسایه‌شون میگفت تمام خواستگارا رو رد میکنه.
حتما برای خودش یه دلیلی داره مادر.
به نظر من که آدم گوش تلخی بود.
واه.
والا اینی که من دیدم بعید میدونم تو بتونی نظرشو جلب کنی. باید فکرشو از سرت بیرون کنی جلال.
من دست پردار نیستم آقا جون، حالا میبینی که راضی شد.
فرداش بلند شدم اومدم بازار و پرسون پرسون نشونیه حجره آقای وسوق رو پیدا کردم. همینجا بود تیمچه حاجب و دوله، همون حجره بود. میبینی؟
اون حجره بزرگه؟
آره بابا، آره همون. بلند شد تا قدم زنان بریم سمت مسجد جامع بازار، همینجوری هم باقیشو برات بگم.
چشم مزر بزرگ، چشم.
از اون روز به بعد کارم این شد که هر روز بیام اینجا و التماس کنم، اما انگار مرغ آقای وسوق یه پا داشت. یه روز یه پیر مردی که تو حجر بغلی کار میکرد و ظاهرن دلش برای من به رحم اومده بود، صدام کرد و گفت من دیدم که تو هر روز میای اینجا و آقای وسوق با اوقات تلخی از حجره بیرونت میکنه، تو هم میری یه گوشه قنبرک میزنی، به من بگو ببینم مشکل چیه. ما همسایه همیم، شاید تونستم بهت کمک کنم. منم گفتم که خواستگار دخترشم و باقی ماجرا. از بعض مالیمون پرسید، گفتم اگه بیشتر از آقای وسوق نداشته باشیم کمترم نداریم آقا. آقا جونم از بازاری های خوشنام شیرازه. گفت من بهت میگم باید چی کار کنی. باید موقع اذان ظهر بری مسجد جامع. رسیدیم امیرعلی، اینم از مسجد جامع بازار تهران.
بله.
اینجا عرض شود کهن‌ترین مسجد تهرانه که قدیمی ترین شبستان اون بیش از 1000 سال عمر داره، به مسجد عتیق هم معروفه. قبل از این که بپرسی ثبت ملی شده یا نه، خودم میگم آذر ماه سال 1375 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده.
چه باشکوهه.
بله،
قدیمی ترین مسجد تهران. یعنی شما تاریخ دقیقش رو نمیدونین؟
از تاریخ دقیق احداث این مسجد واقعیت اینه که سندی در دست نیست، اما معماری بخش‌های مختلفش نشون میده که این بنا در دوره‌های مختلف تجدید بنا شده و توسعه پیدا کرده. مثلا دوره‌های آل بویه، صفویه و قاجاریه.
خب گفتید که همسایه آقای وسوق گفت برید مسجد، چه کار کنید؟
آها، گفت برم پیش نماز مسجد و خب مشکل رو باش مطرح کنم.
مثل این که تو دست بردار نیستی. نه، من درباره تو و خانواده تو شیراز پرسجو کردم، الحمدلله هیچ مشکلی پیدا نکردم و فقط خوبی شنیدم، اما یه مسئله خیلی مهمی وجود داره.
چیا؟
این که من یه شرط دارم.
چه شرطی؟ هرچی باشه قبول میکنم.
خب شرطم اینه که تو باید تو دانشگاه قبول بشی و درس بخونی.
خلاصه من از اون روز با جدیت شروع کردم به درس خوندن، تا اینکه توی دانشگاه تهران، یعنی همون دانشگاهی که مادر بزرگت توش درس میخوند، مهندسی قبول شدم. دیگه با سند و مدرک رفتم سراغ آقای وسوق و اجازه گرفتم که مادر و آقا جونم بیان تهران.
شما همراهان نازنین، قسمت سوم نمایش تهران جلس رو شنیدید. تکرار این نمایش امروز ساعت 11 تقدیم شما خواهد شد. این لحظه هم شنونده که نمایشی کوتاه باشید به مدت 5 دقیقه.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری. آروم باش، آروم باش، آروم باش. قهوه، قهوه جان منم، تلنگوری. ای بابا، غریبه نیستم پسر جان، آروم آروم. قهوه، آقا قدرت کو؟ من که نفهمیدم چی گفتی. خیلی خب، برو بهش بگو تلنگوری اومده.
چه خبر شده قهوه ای؟
بهش بگو منم.
باشه، فهمیدم، اومدم.
ای چی بهش گفتی؟
کی اومده؟ آقای تلنگوری، دیدم قهوه‌ای داره پارس آشنا میکنه.
جان
تعجب نکنید، این قهوه‌ای خیلی باهوشه. غریبه ببینه یه جور پارس میکنه، آشنا ببینه یه جور پارس میکنه، گربه ببینه یه جور پارس میکنه، دوز ببینه یه جور پارس میکنه.
ادامه نده آقا قدرت.
نه جدی میگم، مهندس خیلی خوب تربیتش کرده، برای هر کارش یه پارس طراحی کرده.
بله اینو فهمیدم، ولی ادامه نده، درست نیست.
خب حالا امرتون آقای تلنگوری.
با مهندس هماهنگ کردم که یه هفته ما بیایم ویلا.
خب مهندس که با من هماهنگ نکرده.
به نظرت من الکی میگم؟ خب یه زنگ بهش بزن، خدا رو شکر گراهامبل تلفن رو اختراع کرده، البته نه از نوع همراهش، ولی قابل هماهنگی، قابل هماهنگی. دست گراهامبلم در نکنه.
آخه گرست نشه الان، این پارس گرستنگیه. قهوهی برو تو لونت تا غذاتو بیارم.
آقا قدر جان دیگه باید موردیو به شما بگم.
آقای تلنگوری ناراحت نشید، من با مهندس هماهنگ میکنم. یه هفته که هیچی، ویلا 2 هفته در اختیار شماست. من باید وظیفه‌مو انجام بدم، وگرنه مهندس از من بازخواست میکنه. خب
میدونم آقا قدرم، اما میخوام ازت خواهش کنم یه چیزو دیگه تکرار نکنی.
چیو؟ من چیکار کردم؟
کاری نکردی. البته این چیزی که میخوام بگم خیلی ها نمیدونن، چون اونقدر زیاد استفاده میشه و البته سال هاست که داره استفاده میشه و گفته میشه که دیگه اصلا کسی به غلط بودنش فکر نمیکنه.
آقای تلنگوری یه جوری بگو بفهمم چی میگه.
باشه چشم، حتما. ببین آقا قدرت، سگ پارس نمی کنه.
چرا؟ همه سگا پارس میکنن مثل قهوه‌ای.
من منظورم عملش نیست، منظورم واژه‌شه. یه سوال، الان وظیفه قهوه‌ای چیه؟
خب نگهبانی دیگه.
آفرین همینه. در قدیم، البته الان هم میگن، به نگهبانی پاس دادن هم میگفتن. بعضی از سگام سگ نگهبان بودن، که البته قبلا بیشتر سگای نگهبان بودن، یا از گله نگهبانی میکردن، یا اینکه به هر حال از خونه و جا و مکان و اینا، درست مثل قهوه‌ای. بعد وقتی واق واق میکردن یا او میکردن، میگفتن چی شده چی نشده، میگفتن چیزی نیست، سگه داره پاس میکنه، یعنی نگهبانی میکنه. اما به مرور، چون مردم با واژه پارس که به معنی نام قومی ایرانی بوده بیشتر آشنا بودن، گفتن سگه داره پارس میکنه، که اشتباهه.
عجب، پس قهوه‌ای پارس میکنه؟
بله.
آی دکتر.
ای نه تلنگوری هستم قدرت جان، بدون دکتر.
آخه
نداره عزیزم، به کسی بگو دکتر که دکتر باشه.
رو چشم. ولی آخه شما
قدرت جان، برو که قهوه‌ای داره صدا میکنه، خیلی گرست نشده.
اگه اجازه بدید برن غذای قهوه‌ای رو بدم، بعد با مهندس هماهنگ کنم. باشه.
برو قهوه‌ای خودشو کش، برو.
انقدر پاس نکن قهوه‌ای. اومدم قهوه‌ای جان، اومدم.
برو برو جانم، یه تلنگر کوچولو لازم بود که انجام شد.
شنونده های محترم رادیو نمایش، هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظر خودتون رو در مورد برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش لطفاً با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ضمناً نمایش های پخش شده رو میتونید در پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا بخش آرشیو زمانی رادیو نمایش در نشانی اینترنتی رادیو نمایش .ir دریافت کنید و بشنوید.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی می توانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان میخواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
شبتون بخیر. سپاسگزارم که همچنان به رادیو نمایش گوش میکنید. با بخش شبانگاهی برنامه‌ها و نمایش‌های این شبکه تا ساعت 6 بامداد کنار شما هستیم. 1:30 است این لحظه. برنامه جعبه موسیقی رو دعوت میکنم از رادیو نمایش بشنوید. زمانش هم حدود 27 است.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه